بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقه في التثنيه والجمع وعلى نحو المجاز في المفرده. بحث ما در مورد اقوال در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. بعد از بیان نظریه مصنف و نظریه صاحب قوانین مطابق بیان مصنف، نظریه صاحب معالم رو ذکر می‌کنیم. اما قبل از اینکه نظریه صاحب معالم رو، یعنی نقدش رو ذکر کنیم، چون دیروز اصل خود نظریه رو ذکر کردیم، قرار شد یک فائدتون بگیم در مورد اینکه این لو تنزلنا عن ذلک اشاره به چی داره، یعنی مصنف چه چیزی رو در قالب سلمنا میپذیره. خوب دقت کنید، در بعضی از شروع و تعلیقه هایی که بر کفایه هست، مثل حقایق الاصول آقای حکیم و حواشی آقای مشکینی، این لو تنزلنا رو برگردوندن به اعتبار وحدت در موضوع له، یعنی گفتن که اگه ما بپذیریم که قید وحدت داخل در موضوع له هست، اگه ما اینو بپذیریم، باز هم وجهی برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع نیست، به این صورت که بگیم در مفرد مجاز هست و در تثنیه و جمع حقیقت هست. خب ایراد این بیان این است که مصنف در نقد صاحب معالم، اولین نقدی که ذکر میکنه این است که الفاظ برای طبیعت معنا وضع شده، نه با قید وحدت. یعنی وقتی که ما مراجعه میکنیم به شیوه و روش واضعین، میبینیم که لفظ رو برای معنا وضع کردن، لفظ رو برای معنا به اضافه قید وحدت کسی وضع نمیکنه. خب اگر ایراد اول مصنف بر صاحب معالم بخواد این باشه، دیگه معنا نداره که ما بگیم که لو تنزلنا، اگر ما بپذیریم که الفاظ برای معانی با قید وحدت وضع شده. به خاطر همین بعضی از شارحین مثل محقق ایروانی در نهایت النهایه و مرحوم مروج در منتهی الدرایه گفتن این تنزل بعد از تنزل هست، یعنی در گذشته گفت که لولا امتناعه، یعنی بر فرض ما بگیم امتناع عقلی ندارد، در این تنزل میگه سلمنا، ما اصلا بپذیریم که امتناع عقلی وجود ندارد، باز هم حرف صاحب معالم درست نیست. مطابق ظاهر عبارات محقق خراسانی که در ادامه میاد، باید این تنزیل درست باشه، اگرچه باز هم این خودش یک نحوه تکرار دو عبارت چیه وجود دارد. بنویسید فائدتون. یکی از حاشیه های خیلی خوب هم بر مکاسب و هم بر کفایه حاشیه آقای ایروانیه. حاشیه آقای ایروانی عمده مطالبش رو آقای شهیدی در مکاسب در هدایت و طالب توضیح میده، یعنی خیلی از بحثایی که آقای شهیدی توضیح میده همون بیان آقای ایروانیه که به صورت خیلی موجز بحث میکرد، یعنی نقدش به صورت خیلی خلاصه و موجزه، و آقای شهیدی بعضی وقتا در قالب یک صفحه دو صفحه همون نقد رو به خوبی چیکار میکنه؟ توضیح میده. یکی از تعلیقه های خیلی خوب هم بر کفایه همین نهایت و نهایه هست که خیلی تعلیقه عالی هست. البته ببینید، من دیشب با لیاقت پورم گفتم من هدفم این نیست که به شما دارم مثلا کفایه بحث میکنم بخوام شما رو درگیر حاشیه ها و تعلیقه ها کنم. بیشتر هدفم اینه که شما جایگاه بحث اصولی و اقوال اصولی و اون دورنگاه بحث اصولی رو متوجه بشید. به خاطر همین مثلا ارجاع میدم به عبارت های آقای خویی یا عبارت های دیگر بزرگان. اینکه شما رو بخوام درگیر تعلیقه و حاشیه کنم، بیشتر گرفتار اون متن میشید فقط و نمیتونید از اون عهده مطلب اصولی چیکار کنید بر بیایید. اما اگر شما اصل بحث اصول رو بفهمید، جایگاه بحث اصول رو بفهمید، بعد از اینکه مثلا استعمال لفظ در اکثر من معنا تموم شد، جزواتتون رو نوشتید، مباحثه هر روزتون رو داشتید، بعدن برگردید یه دور از اول بخونید، تازه جایگاه جملات و کلمات کاملا میفهمید. خیلی فرق داره. این کلام مثلا شما اشتراک لفظی رو تموم کردید، مباحثه هم کردید، یک دور مرور کلی کنید، بعد بشینید عبارت آخوند رو بخونید و اون موقع اگه مراجعه کنید به بعضی از این تعلیقه ها، میبینید که مثلا ضمیر رو ارجاع داده، بعد میگید خب یه چیز بی ربط ارجاع داده، مثلا بحث در این نیست که این ضمیر رو به اینجا برگردونده، و زیاد این چیزا پیش میاد. خب این فائدتون در مورد مصداق این تنزل تعدادی از حواشی مانند حقائق الاصول جلد یک صفحه 92 و حواشی مشکینی جلد یک صفحه 211 فرموده اند یعنی ان منع اخذ الوحدت قیدن فی الموضوع فقلنا انها قید له یعنی مصنف مرادش از این تنزل این است که میپذیرد الفاظ برای معانی به قید وحدت اخذ شده اند، ولی از آنجا که ایراد اول مصنف در مقام نقد بیان صاحب معالم با تنزل مذکور سازگاری ندارد، چون مصنف در ادامه می‌فرمایند الفاظ برای طبیعی معنای موضوع له وضع شده اند و قید وحدت در معنای موضوع له دخیل نمی باشد، لذا تعدادی دیگر از علما مانند محقق ایروانی در نهایت و نهایه جل 1 صفحه 57 و مرحوم مروج در منتهى الدرایه جل 1 صفحه 218 در مورد مصداق این تنزل فرموده ان هازا تنزلون سانن لأنهو تنزل اولاً ان دعوى الاستحالة العقلية ان دعوى الاستحالة العقلية، یعنی مصنف برای بار دیگر فرض می نمایند که اگر استحاله عقلی در جهت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود نداشته باشد، همانطور که مبنای محقق قمی در قوانین الاصول صحیح نمی باشد، بلکل مبنای صاحب معالم نیز صحیح نبوده و هیچ وجهی برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع وجود ندارد. و به نظر می رسد بیان دوم با عبارات مصنف سازگاری دارد، اگرچه این بیان نیز یک نحوه تکرار را در عبارت مصنف به همراه دارد. خب این فائدتونی بود که از ذیل بیان گذشته باقی موند. حرف ایشون اینه که دیروز گفتیم، خودش هم تو متنش آورده دیگه، ایشون میگه که شما چجور اونجایی که میگید جعنی به عینن و عینن، یا ارزم به حضور شما رأیتو عینن و عیناً شما میتونی از عین اول یک معنا اراده کنی، از عین دوم هم یک معنا اراده کنی. عینان نازل منزله عینون و عینون هست، لذا همونطور که در اونجا جایز است در اینجا هم جایز است. البته شما فکر نکنید که این بیان صاحب معالم دور از آبادیه، مرحوم شهید در تمهید القواعد همینو قبول داره. خب نه، میگه که از لفظ، خب این که آخوند ایراد میکنه دیگه، یکی از ایرادای آخوند همینه که اگه منظور شما اینه خواهی که استعمال در افسر به معنا نیست که. بعد میگه که بعد چهار تا بشه، بعد عرضم به حضور شما اگه چهار تا هم بشه باز ایراد دیگه داره کلام بحث میکنه و آقای خویی الان همین چهار تا رو قبول داره و اتفاقا اینو تایید میکنه. دو صفحه بحث کرده آقای خویی که الان من آمادش کردم. بعضی بحثا رو آماده میکنی بعد به کیفیتی که تو کلاس پیش میره مثلا میگه خواهی مقدار الان دیگه کفایت میکنه دیگه نمیگه، ولی آقای خویی بحث کرد یا یه تحقیق کلی هست در مورد همین تثنیه و جمع که ریشش به این برمیگرده که تثنیه و جمع آیا دلا به تعبیر دیگه تثنیه و جمع وضع جدیده یا از نوع تعدد دال و مدلوله. اگر از نوع تعدد دال و مدلول باشه، وضع جدید اگر بخواد باشه، شخصی میتونه ادعا کنه که زیدان یا زیدین وضع شده است برای فهماندن تعدد، حالا تعدد افراد یا تعدد معانی. اما اگر بگیم که نه از باب تعدد دال و مدلول هست، یعنی مفرد زید چی رو میفهمون؟ علامت تثنیه و جمع فقط بهش اضافه شد، این تعدد مفرد رو میفهمونه و چون از مفرد یک معنا اراده شده لذا از تثنیه و جمع دو فرد از همون معنا اراده میشه، سه فرد از همون معنا اراده میشه. دیگه قابلیت این نداره که ما بگیم دو معنا اراده میشه.
ولی اگر از مفردش دو معنا اراده شود،
آره اون تثنیهش میتونه چهار تا اراده بشه. گاهی خوب اینو میگه مثلا یه بحث خودمون، یعنی میخوام بگم یه حرف دور از آبادی نیست، چون بیانی که از صاحب معالم هست مرحوم مظفر هم در اصول فقه میاره وقتی که تدریس میشه با یک نگاه به قول معروف به تعبیر من با یک نگاه تمسخرآمیز تدریس میشه، با اینکه اینجوری نیست اتفاقا. خیلی از ادبا قبول دارن اون مبنا رو، بله در تثنیه و جمع تشابه لفظی رو کافی میدونن، لازم نیست که مثلا اشتراک معنوی وجود داشته باشه. یعنی میگن که ببین شما چجور لفظ زید با زید دیگر تشابه لفظی داره، معناش متفاوت و میتونی زیدان درستش کنی. بعد میگن که خب یک فرد واحد که قابل تثنیه جمع نیست که، پس این معناش دو معناه، یعنی زید فرزند فلانی، زیدم فرزند فلانی، این شاهد بر حرفشونه. که بعدیا میان میگن بابا در اینجا در حقیقت اونی که جمع بسته شد تثنیه بسته شد المسما به زیده، لذا یه معنا اراده شده و این معنا لازمش اینه که باید مجاز باشه، چون زید وضع شده بود برای هیکل خارجی و الان از زید اراده شده المسما به زید. حالا اینکه میگن اینو کسی مجاز نمیدونه که، یعنی یه بحث دامنه داریه، یعنی بحث به این سادگی نیست. خب بنویسید نقد نظریه صاحب معالم. این آدرس هایی که فقط بهتون دادم از نهایت و نهایه اینا آدرس هایی بود که من قدیما یادداشت کرده بودم، جدید نگاهشون نکردم. بعد اون قدیما مثل الان نبود که به قول معروف دسترسی به کتاب و نرم افزار به این آسونی باشه، غالبا برای یک کتاب باید میرفتی کتابخونه فیضیه، بعد اونجا بعضی وقتا نوبت مینوشتی، نمیدونم یاد شما هست یا نه، میرفتی دفتر اندیکاتور بزرگ بود، مثلا شما می‌خواست حاشیه ایروانی رو بگیری میرفتی دیدی نیست، بعد اونجا مینوشتی تو اون دفتر که بعد بنده خدا مثلا میگفت که فلان روز بیا، یه پیرمرد هم بود نمی فوت کرد اینا، میگفت فلان روز بیا، بعد فلان روز میرفتی با اون طلبه نیاورده بود، قرار بود مثلا اون روز بیاره. همین در برو کتابخونه گلپایگانی هم این تایم چند وقت پیش ادامه میداد، ولی الان خب دیگه دسترسی به کتاب ها راحت شده و خیلی آسان شد. ها؟ حالا بازم آدرس هر کتاب اون موقع بوده شده ما. خب نقد نظریه صاحب معالم. مثل بیان صاحب معالم در مجموع مشتمل بر دو مدعا بوده است، چون خود آخوند خراسانی اینو دو قسمت میکنه، سه خط اول مدعای اول رو بحث میکنه، از وسط تسنیت و جمع مدعای دوم رو بحث میکنه. ما هم جداش کردیم دو نقطه بذاره سر خط. ادعای اول ایشان عبارت بود از جواز استعمال لفظ مفرد. یه بار دیگه میگم، ادعای اول ایشان عبارت بود از جواز استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنای واحد از باب مجاز به علاقه کل و جز. یک از بحثایی که اینجا وجود داره ما هم توضیح نمیدیم، یعنی فرصتش نیست و به بحث ما ارتباطی نداره، تفاوت بین علاقه کل با جز، با علاقه جز با کل، این دوتا با هم فرق داره. لذا در بعضی از تعلیقه های کفایی هم که مراجعه کنید، علاقه جز با کل یک شرایطی داره که علاقه کل با جز نداره. مثلا یکی از اموری که در علاقه جز و کل باید باشه، باید جز از اجزاء رئیسه باشد، مثل اینکه عین در جاسوس به کار برده می شود. اما در جایی که علاقه از طرف کل به جز دیده می شود، این شرایط وجود ندارد. همه عباشی کفایی هم دارن، غالبا اونی که شما توی بلاغت می خونید علاقه جز و کل رو می خونید، اما تعبیریشون جز و کل نیست، تعبیریشون کل و جزه، و خیلی هم رو همین تعبیر کل و جزش منوف دادن، و بعضی هم که ایراد میگیرن بحث رو علاقه جز و کل تطبیق دادن.
نه
میگم تو بلاغت غالبا علاقه جز و کل رو گفته، اما علاقه کل و جز فرق داره. خواستیم مثلا که نوع علاقه تفاوت پیدا میکنه. خب و ادعای، یعنی سر خط بنویسید بهتره، یعنی اگر جزء نگارشی جدا نمیشه، و ادعای دوم ایشان عبارت بود از جواز استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از معنای واحد از باب حقیقت، چون تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ می باشند. محصل ادعای اول و ادعای دومش همین بوده، کالا توضیحاش جدا بود. نقطه سر خط. در مورد ادعای اول ایشان گفته می شود، دو نقطه بذاری سر خط. اولا خب در مورد ادعای اول ایشون مصنف در حقیقت دو تا ایراد دارن. اولین ایراد مصنف این است که خب این که شما گفتید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در مفرد مجازه، خب این در صورتیه که ما بپذیریم وحدت قید موزون له هست، حالا که ما میبینیم که الفاظ برای معانی وضع شدن، قید وحدت در معانی لحاظ نشده. حتی به تعبیر بعضی از علمای علم لغت، الفاظ برای طبیعی معنا وضع شده، حتی قید لابشرط هم لحاظ نشده است، یعنی حتی لابشرط هم در نظر واضح نبوده است. معنا رو دیده. کسی که میخواست این اسمو برای بچهش بذاره نگفته که این اسمو برای بچه من به کار میگیرید، فقط و فقط بچه خودم رو لحاظ کرد. اینا که نمیاد که، اگرچه شاید اینا باشه، اما رب شیء یحصل بلا قصدن، اینا توی داخل موزون لقطعا نیست. لذا ایراد اول مصنف در حقیقت بخواد خوب تحلیل بشه این میشه که اگر ما امتناع عقلی را نپذیریم، استعمالش در اکثر از معنا در مفرد مانعی ندارد و باید به نحو حقیقی باشد، نه به نحو چی؟ مجازی باشد. مثل اولا ادعای وضع الفاظ برای معانی خود با قید وحدت، بیلگول بذارید، ادعایی بلا دلیل است و بلکه سیره واضعین نشان می‌دهد آنها الفاظ را برای طبیعی معنای موضوع له وضع می‌نمایند و قید وحدت در معنای موضوع له دخیل نمی باشد. نقطه. بنابراین استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له خود، بنابراین استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له خود نیز استعمال در موضوع له بوده و از نوع استعمال حقیقی می باشد. نه استعمال در جزء موضوع له تا مجاز لازم بیاید. نقطه. به عبارت دیگر اگر در مسیر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مانع عقلی و مانع ذاتی وجود نداشته باشد، و استعمال آن در اکثر از معنای واحد به لحاظ مقام استعمال محقق گردد، این استعمال در هر صورت استعمال حقیقی می باشد و وجهی ندارد که بگوییم استعمال الفاظ در صورتی که باشد، استعمال الفاظ در اکثر از معنای واحد در صورتی که لفظ مفرد باشد از نوع استعمال مجازی و به علاقه کل و جز می باشد. این فلا وجه للتفصیله یعنی که در هر شرایط میشه حقیقی، مضاف بر اینکه در کنارش ایرادای دیگه هم داریم که اصلا این استعمال اکثر به معنا نیست، اگر هم بخواد باشه باز مجازی نیسته، یا نه اگر بخواد باشه اون طرف باز ایراد دیگه هم میتونیم بکنیم، در مجاز در تثنیه و جمع هم میتونیم بگیم مجازه کلا میگیم، یعنی وجه برای تفصیل نیست، یا همش میشه علاوه وجه الحقیقت یا علاوه وجه مجاز، لذا هر دو طرفش درسته. این اولا نقطه سر خط. و ثانیا تبادر آورد، خب تبادر علامت وضع در نظرشون دیگه، مبنایی نیست که، مبنایی به این صورتی که بله از جهت مبنایی اینا ایرادای مبنایی نیست، به این معنا که اصلا این باطل میدونیم این حرفو، یعنی یه موقع این که شما میگید که صیغه امر ظهور در وجوب داره، من میگم نه صیغه امر ظهور در وجوب نداره و متبادر از صیغه امر فقط طلب هست، مبنای شما هم کاری ندارم، شما برداشت اینجونیه، نزد شما هم تبادر منم تبادر، برای هر کدوم ما حجته، شما به مبنای خودت عمل. اما ایشون داره میگه نه، عمل کرده واضح اینو که میبینیم اصلا چنین چیزی وجود نداره، ادعای شما ادعای بی دلیل و بی اساس و باطل است، لازم میذارش کنار کلا. اینگونه نیست که دوتا مبنا در عرض همدیگه باشن و هر کدوم از صاحبین مبنا بخوام آخواست اونو میگه باطله، یه حرف پوچی هسته دیده نمیشه، میگم خب میگن مبنایی ولی اینا مبنایی نیستن. ببین در استدلالای مبنایی به این صورت است که من حرف شما رو قبول ندارم خب و برای حرف خودم دلیل میارم، لازمه این که برای حرف خودم دلیل، لازمه حرف من بطلان دلیل شماست، حرف شماست، اما یه موقعی که نه، اول تکلیف حرفتو مشخص میکنم، بطلان و مقدماتتو دارم میگم، پوچی و بیاساسیش هم روشن میکنم، اینا همون مثل اختلاف مبنایی ولی نیست در حقیقت مبنایی، یعنی اصلا این دیده نمیشه، این باطله، اصلا مسیر اشتباه رفته، مثل که شما میگید که این شکل اول قیاسه، در شکل اول قیاس باید اینا رعایت بشه و اینا رعایت نشده این نتیجه راسل نمیشه، نمیشه گفت اینا اختلاف مبنایی هست، یعنی باطل میدونم این قضیه رو. و ثانیا خب ایراد دوم محقق خراسانی رو دقت کنید، محقق خراسانی میگن که خب قبول، برفرض ما قبول کنیم که وحدت قید موزونله هست، یعنی واضعین وقتی که الفاظ رو برای معانی وضع میکنن به قید وحدت وضع میکنن، ما اینو قبول کنیم، اگه ما چنین حرفی رو بپذیریم کی گفته رابطه بین معنا به قید وحدت، معنا به قید وحدت میشه به شرط لا، یعنی این لفظ برای این معنا وضع شده در حالتی که کنارش معنای دیگه هرگز دیده نشود، این به قید وحدته، میشه به شرط لا تو بیان آخون. خب کی گفته رابطه بین معنا با قید وحدت با دو معنا سه معنا چهار معنا رابطه شون رابطه جزء و کله، معنا به اضافه معنای دیگه میشه به شرطشه، معنا به قید وحدت میشه به شرط لا، به شرط لا با به شرطشه رابطش رابطه مباینه، رابطش رابطه تباینه، و قطعا استعمال یک لفظ در معنای مباین با معنای حقیقی باطل است، چون هیچ علاقه از علاقات مجاز نمیتونه اینو چیکار کنه؟ تصحیح کنه. من لفظ عرضم به حضورش، اگرچه من حرف آخوند قبول ندارم، ما حرف ایشون رو میخوام توضیح بدم و الا داریم و اتفاقا میگن یکی از محسنات کلام همینه که شخصی میگه که به حساب رأیتو زیدن فی اللیله، بعد با اینکه مخاطبین همه میدونن که زید ساعت 10 صبح اومده بود و آقای فلانی هم اتفاقا ساعت 10 صبح رفته بود به ملاقات زید و زید رو دیده بود، ولی تو بیان ذکر میکنه که من زید رو کی دیدم؟ در شب دیدم. این میخواد بگه که اوضاع زید اوضاع نامناسبی بود، وضعیتش وضعیت خیلی بالاخره تاریکی و ظلمت بوده است. نظام این میخواد استعمال مجازی کرده که این اغراض رو پیگیری کرده. مثلا بعدش توضیح میده که بنده خدا یه سفر حج رفت اومد، جوونش که دست داد تو این سفر که بالاخره کاروانش هم مورد حمله قرار گرفت، اجناسش هم که برده، بنده خدا 6 ماه هم که تو زندان عربستان بوده، میخواد با این فلیله با چی دیدم؟ یعنی با زیر شلوار حالت شب داره. نه منظور خواجه اینه که این معهود تو اذهان باشه که وقتی میگم مثلا با زیر شلوار دیدمش، یعنی زیر شلوار فقط برای خوابیدن استفاده میشه. فکر کنم از صبح که شلوار میپوشی دیگه تا خواب در نمیاری دیگه. خب بسید وسانی هم حرف آخوند خراسانی اینه که اگر ما بپذیریم که الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع شدن، این دیگه رابطه بین معنا با قید وحدت با اکثر رابطه کل و جز نیست، اکثر جز این نیست اصلا که، بلکه یکی دو معنا سه معنا تو عبارت ایشون اینه دیگه. مثلا چیه؟
مثلا اون
قید جاریه
به قید وحدت بوده، حالا وحدت رو گرفتیم، حالا خود جاریه استفاده مراد ما،
وحدت که تو معنا بوده که
وحدت ازش میگیری بنا شد مجاز دیگه. ایشون آخوند اومده
میدونم تو عبارت های ایشون اینجوری هست، آن نمیتونه باشه. معنایی که به کار گرفته شده معنایی است که مجازه و ایشون باید بگه جاریه بدون قید وحدت، درسته؟ باکیه بدون قید وحدت، باید به این صورت بگه. خب نمیتونه معناش منظورش این باشه که اون معنایی که الان به کار گرفته شده جاریه بدون قید وحدت نیست، جاریه به اضافه باکیه است. بذار آخونم اینو توضیح میده دیگه. نیاورده تو عبارتهای صاحب معالم هم ببینید، نه به صورت عموم الاشتراک، عموم الاشتراک عموم مجازش، به خاطر اینکه اینا رو منفردن میخوایم ببینیم، اونجا منفردن نمیبینیم. خب میدونم، مگه منفردن هم که ببینیم، که ببینید عبارتهای صاحب معالم حالا من یه
یعنی من که الان اینون سه تا مجاز اتفاق میفته، سه تاش هم به علاقه جزء و کل.
ببین تو عبارت های صاحب معالم یه انقلت و قلتی مطرح میشه و معنای انقلت و قلت هم همین صحبتی که الان داریم با شما میکنیم، سوالش همینه. همینو میگه تو جواب میگه، خب سوال هم همینو میگه، مشکلش لم ارد به وجوب علاقت الکل والجز ان اللفظ موضوع لحد المعنیین و مستعمل هین ازن فی مجموع هم فیکون منباب اطلاق لفظ الموضوع للجز و ارادت الکل کما توهمه بعضون لیرد ما ذکرته، بل المراد ان اللفظ لما کان حقیقتا فی کل من المعنیین لکن مع قید الوحدت کان استعماله فی الجمیع مقتضی لالقاء الفلان و اختصاص اللفظ به بعض الفلان لفظ الموضوع للکل و ارادت الجو و هو غیر مشتبه به شرط فلان. تقریبا شبیه همونه که شما میگیم میگه، ولی حالا اگه نیاز شد همینه میگیم، یعنی به عنوان اشکالی که گفته، چون خود ایشون یه انقلت و قلت میره همینه جواب میده خود صاحب معالم. حالا بنویسید و ثانیا بر فرض که الفاظ برای معانی به قید وحدت یعنی به شرط لا وضع شده باشند، ویلگول بذارید، استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له جایز نمی باشد، چون استعمال در اکثر از معنای واحد و بدون لحاظ قید وحدت از نوع استعمال در جزء معنا نمی باشد، بلکه از نوع استعمال به شرط شی بوده، لذا با معنای موضوع له که به شرط لا می باشد، لذا با معنای موضوع له که به شرط لا می باشد، ویلگول بذارین، مباین است. نقطه. بنابراین استعمال لفظ مفرد مشترک در دو یا چند معنای موضوع له به استعمال مجازی، آن هم به علاقه کل و جز، جایز نمی باشد. صاحب معالم اون اشکال و جواب در یه زاویه دیگه میگه، ولی همین که آقای لیاقتپور هم میگه درش خابیده، یعنی همین مطلب وجود داره. حالا من اینو تو قالب یه فائدتون میگم، بنویسید فائدتون. نه بیان کم و این کفایه میخوام الان فائدتون، اون توضیح که توضیح کفایه بوده که بنویسید فائدتان، بنویسید ظاهر عبارت محقق خراسانی این است که معنای مجازی در نزد صاحب معالم، میگن معنای اکثر و لحاظ دو یا چند معنا به صورت مجموعه واحد می باشد، لذا ایشان از استعمال مذکور به استعمال به شرط شی یاد می نمایند. به همین جهت ایراد مذکور را مطرح می نمایند. من این شاهد و به خاطر این گفتم که کسی در دفاع از محقق خراسانی نگه که نه اکثر مساویه با مجموع نیست، بلکه میتونه اکثر رو فردن 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 ببینه، با اینکه قطعا مراد ایشون استعمال در اکثر به صورت مجموعه واحده که به شرط شی معنا میکنه، یعنی اینکه این معنا رو به زمینه اون معنا میبینه، این معنا رو به زمینه اون میبینه تا اون تباینه چی بشه؟ اینا خودش قرینه بر این هست. ولیکن با مراجعه به عبارات صاحب معالم روشن میگردد که مراد ایشان از معنای مجازی بیلگول به کارگیری لفظ، یعنی به کارگیری لفظ مفرد مشترک در جهت افاده دو یا چند معنای موضوع له بدون لحاظ قید وحدت می باشد و واضح است که لحاظ هر یک از معانی بدون لحاظ قید وحدت از نوع استعمال لفظ در جزء معنای موضوع له می باشد، مضاف بر این که اگر مراد صاحب معالم از معنای مجازی بیلگول دو یا چند معنا به صورت مجموعه واحد باشد بیلگول استعمال مذکور همانطور که بیان شد از محل نزاع خارج بوده و استعمال صحیحی می باشد. به همین جهت صاحب معالم در پاسخ به ایرادی می‌فرمایند بل المرادو، صحبتشون های خواجوی اونجا در مورد اینه که طرف علاقه جزء و کل دیده، ایشون میگه بد فهمیدی، بحث ما تو علاقه کل و جزئه، یعنی عمده تمرکزش رو اینه، اگرچه اتفاقا هم عبارتا تو انقلت هم تو قلتو همین بحثو داره ولی محور بحثشون نیسته. بل المرادو ان اللفظه لما کان حقیقتا فی کل من المعنیین لکن مع قید الوحدت کان استعماله فی الجمیع مقتضیا لإلغاء اعتبار قید الوحدت کما ذکرناه و اختصاص لفظ به بعض الموضوع اعنی ما سوى الوحدت فیکون من باب اطلاق لفظ الموضوع للکل فیکون من باب اطلاق لفظ الموضوع للکل و ارادت الجزء. عبارت بخونم. و ذالکه مشاران الیه ذالکه یعنی عدم وجه برای تفصیل، یعنی ذالکه برمیگرده به لا وجه لتفصیله. و ذالکه این که ما گفتیم هیچ وجهی برای تفصیل وجود ندارد لوضوحه، گفتم این قسمت داره مدعای اول رو بررسی میکنه، از و تسنیت و ول جمع میره سراغ مدعای چی؟ دوم. و ذالکه لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعه الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحدت. واضعین الفاظ رو برای خود معانی وضع کردن و قید وحدت درش لحاظ نشده. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی و ان لم تکن موضوعتن الا لنفس المعانی، یعنی اگر برای نفس معانی وضع نشده باشن و قید وحدت لحاظ شده باشد لما جاز استعمال فی الاکثر. چرا؟ لان الاکثر لیس اون اکثر جز المقید بالوحدت، میگه چون اکثر جز معنای موزون لا نیست که، بل یباینه، بلکه مباینت دارد اکثر اون مقید به وحدت را. ضمیر فاعلی برمیگرده به اکثر، ضمیر مفعولی برمیگرده به مقید به وحدت، یعنی معنای موزون له. اونم مباینت الشی، اونم از نوع، میخواد بگه تباینش خیلی شدیده، مباینت الشیء به شرط شیء و به منظورش به شرط شی میشه همون اکثر، و شی به شرط لا میشه همون معنا به قید به خاطر اینکه یعنی نفی معانی دیگه.
قید وحدت همین معنا،
خب نه، قید وحدت اینجوری نیست که یه چیزو اضافه کنه به کلام، در جایی که به شرط شی باشه میگیم زید به اضافه شجاعت، اما وقتی میگیم زید به تنهایی این به شرط لاه، چون به تنهایی چیزی به زید نمی افزاید بلکه دیگران رو خارج میکنه. وقتی عمدن چند بار تکرار کردم اشتباه نشه. کما لا یخفا و تسنیت و الجمع میشه بررسی مدعای دوم صاحب معالم که انشاءالله برای جلسه بعدی پیگیری میکنیم. من فکر میکردم امروز تا وهمون و دفعون میخونیم، بعد تازه میگفتم شاید یه موقع وهمون و دفعون رو امروز خوندیم تمام. الحمدلله رب العالمین.